ژاپن یا ایتالیا که تصمیم گرفتن که همیشه آبی بپوشن و از رنگ پرچم فاصله بگیرن، ولی به هر حال یک رنگ ثابته و نمیشه که ما تو هر مسابقه یا هر رویدادی رنگ رو بخوایم عوض بکنیم، مگر اینکه تصمیم گرفته بشه که به طور کلی رنگ پیراهن تیم ملی ما تغییر کنه.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
توی جای دنیا اولا اینجوری
نیست. ورزش ایران.
مسابقات مشتنی قهرمانی آسیا با حضور 320 ورزشکار شامل 211 ورزشکار مرد و 109 ورزشکار زن از روز سه‌شنبه 10 آبان در شهر عمان اردن آغاز شده و روز شنبه آینده به پایان خواهد رسید. امروز هم رقابت‌ها نهمین روز خودش پشت سر گذاشت که شاهین موسوی در وزن منهای در وزن 75 کیلوگرم در واقع و طوفان شریفی در وزن 92 کیلوگرم به عنوان نمایندگان ایران به مصاف رقبای خودشون رفتن. درباره عملکرد ملی پوشان بوکس کشورمون تا این لحظه گفتگو می‌کنیم با آقای مهدی منصرف از خبرنگاران ورزشی. آقای منصرف سلام، وقت بخیر.
سلام آقای منصرف هاشمی، وقت شما بخیر و امیدوارم که شنوندگان عزیزتونم در کامل قرار داشته باشن. من در خدمتتونم.
تشکر. خب روزهای اول روزهای چندان موفقیت آمیزی برای تیم ملی مشتنی ما نبود، ولی تا اینجای کار که سه برنز حاصل کار ملی پوشان ایران بوده.
آقای منصرف هاشمی، اول من خدمتتون بگم من الان به عنوان خبرنگار حوزه رشته‌های رزمی خدمتتون صحبت کنم یا به عنوان مدیر رهاتونی فدراسیون بوکس؟
بله بله.
از کدوم جهت صحبت کنیم؟
از هر دو جنبه خوبه اگه صحبت بکنید. به هر حال
ما
خیلی تکمیل میشیم
مسئله ملی بوکس کشورمون با 12 تا بوکسور اعزام شد و امروز هم که مرحله نیمه نهایی برگزار میشه ما دو نماینده در مرحله نیمه نهایی داریم که آقای شاهین موسوی بودن و آقای طوفان شریفی. شاهین موسوی امروز با بوکسور قزاقستان بازی کرد و واقعا حالا فیلم مسابقات هم موجوده، شاهین امروز واقعا بسیار عالی مبارزه کرد.
بله.
به نحوی که راند اول 4-1 حریفش رو موفق شد شکست بده، هیچ حرف و حدیثی نبود. تداوم این روند رو تو راند دوم هم ما از شاهین دیدیم، اما خب به نظر میرسه همون مسائلی که همیشه توی رشته بوکس بسیاری از کشورها رو، بسیار کشورهایی که حالا لابی ندارن، نفوذ ندارن، اذیت میکرد، این بار هم دوباره نصیب شاهین موسوی شد. راند دوم به 3-2 به بوکسور قزاقستان دادن و شاهین موسوی که دید داره شرایط عوض میشه تو راند سوم خیلی تلاششو بیشتر کرد. واقعا تعداد مشتهای تاثیرگذاری که شاهین تو راند سوم زد از حریفش خیلی بیشتر بود. اما راند چهارم و راند سوم در نهایت با نتیجه 4-1 به بوکسور قزاقستانی دادن تا شاهین موسوی برای سومین بار تو مسابقات قهرمانی آسیا تو این مرحله گرفتار بشه و سومین برنزشو بگیره. از ساعت حدود 9:30 طوفان شریفی تنها نماینده باقی مونده ما تو این مسابقات بازی داره با دیگر نماینده قزاقستان. طوفان شریفی تو مرحله قبل مبارزه واقعا جانانه و عالی انجام داد در مقابل حریف قدرتمند قرقیزستانیش و تونست تو راند دوم حریف رو ناک اوت کنه.
بله.
حالا باز هم اگر موردی هست من در خدمت شما هستم.
بله. نه، داشتم این موضوع رو اشاره میکردم که در برخی از اوزان در شروع رقابت ها ما عمل کردمون دور از انتظار بود، یعنی شاید بیشتر از بچه های دیگرمون انتظار داشتیم. حالا بجز این عزیزانی که نشان هایی که برای ایران برمغان آوردن خیلی هم اهمیت داره و خیلی هم ارزشمنده.
بله خب درست میفرمایید، همونجور که حالا من با اسکی هم صحبت داشتم ایشون واقعا از عمل کرده یه سری اوزان و راضی نبودن، به خصوص از عملکرد اشکان رضایی. اشکان بوکسر با تجربه‌ایه، چندین دوره مسابقات قهرمانی آسیا جهانی شرکت کرده و اینجا هم تو مرحله یک چهارم نهایی با حریف چین تایپه بازی داشت. سطح و توان و لول بوکس اشکان رضایی از حریف چین تایپه‌ای خیلی بالاتر بود، ولی اصلا عملکرد خوبی رو این بار شاهد نبودیم از اشکان رضایی.
بله.
و یکی از مدال‌های برنز ما که ما یعنی کادر فنی واقعا روش حساب کرده بود از دست رفت.
اونجا
بوکسورای دیگه هم داشت، مثلا مهدی خسروی برای اولین بار تو این مسابقات شرکت کرده بود و برای حضور در جمع چهار بوکسور برتر مسابقات با بوکسور ازبک بازی داشت. واقعا تعداد مدال‌های بوکسور ازبک آقای متفاشی بدون تعارف از تمام مدال‌های تاریخ بوکس ایران بیشتر بود، اما مهدی خسروی با تمام توان مبارزه کرد و حالا زورش نرسید بازی رو باخت.
بله.
یا مثلا از مسلم مقصودی، مسلم هم بازیکن محسن با سابقه و خب ما عمل کردیم فراتر از این انتظار داشتیم، اما باز همونو میشه حالا به این ارتباط داره که اون مسلم یه لحظه غافلگیر شد و با یه مشت ناک اوت شد و بازی رو از دست داد. قطعا حالا کادر فنی همونطور که آقای استکی مصاحبه کردن در بازگشت باید بررسی بشه، آسیب شناسی بشه.
بله.
بازانی که ما ضعیف عمل کردیم تا برای مسابقات جهانی، بازی‌های آسیایی و کسب سهمیه که بسیار اهمیت داره برای رشته بوکس، تدابیر و تصمیمات درستی گرفته بشه.
خب گفتید رقابت‌های جهانی، تنها مدال آور ما در تاریخ مشتنی کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهانی دانیال شهبخش که نشان ارزشمندی رو برای ایران برمقان آورد در دوره قبل، در این دوره مسابقات قهرمانی آسیا غیبت داشت. درباره دانیال شهبخش بگید که الان وضعیتش چگونه است.
بله، خب دانیال شهبخش همونطور که میدونید نه تنها در حال حاضر ستاره بوکس ایرانه، بلکه یکی از بوکسورهای واقعا صاحب نام توی دنیا شده. دانیال از چند وقت پیش تصمیم گرفت که فعالیت خودش رو توی بوکس حرفه‌ای هم ادامه بده و خب در مدتی که اردوهای تیم ملی برگزار میشد دانیال تو امارات حضور داشت و خودشو برای اولین مسابقهش آماده میکرد که خدا رو شکر اولین مسابقهش هم تو بوکس حرفه‌ای با پیروزی شروع کرد.
بله.
در بازگشت دانیال شهبخش تو مسابقه انتخابی شرکت کرد و سه بار با محمد کمالی مبارزه انجام داد و در نهایت فرد پیروز بود. اما خب توی تصمیمی که حالا با صحبتهایی که آقای استکی و شهبخش با هم داشتن به این نتیجه رسیدن که دانیال شهبخش تو اون آمادگی که باید برای مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات آماتور و مسابقات حرفه‌ای که خب حالا شرایط فرق میکنه قرار داشته باشه نیست و تصمیم گرفته شد محمد کمالی به این مسابقات اعزام بشه، که محمد کمالی هم حالا با وجودی که توی این مسابقات سید داشت، یعنی بازی اول رو استراحت کرد به واسطه عمل کرد شهبخش در دور بعد، اینجا مسابقهش رو واگذار کرد.
درسته.
بله من در خدمت.
نه باید. یعنی الان برای ما رقابت آینده میتونیم رو حضور شهبخش حساب بکنیم؟
بله، دانیال تا آخرین روز اعزام تو اردو با وجود این که قرار نبود بیاد مسابقات قهرمانی آسیا تو اردو بود، در کنار بچه ها بود و قطعا همون جوری که خودش گفته با وجودی که قصد داره بوکسر رو ادامه بده، اما قراردادشو داره طوری امضا میکنه.
بله.
که با اردوهای تیم ملی همزمانی نداشته.
درسته. یه نکته من بگم، وقتی که اسم بوکس حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای میاد یه خاطرم ما بگیم دیگه، احسان روزبهانی هم یه دوره رفت توی بوکس نیمه حرفه‌ای ولی خیلی موفق نبود، یا حداقل لطمه زد مسابقه نیمه حرفه‌ایش با بوکسی که اینجا به شکل آماتور دنبال میکرد و چندان بهش کمک نکرد. آیا کادر فنی تیم ملی مطمئنه که حضور شهبخش در رقابت‌های حرفه‌ای میتونه بی ضرر باشه برای تیم ملی ما؟
آقای متعادشان ممنون از نگاه حرفه‌ای و کارشناسی شما.
خواهش میکنم.
بدون تعارف اگه بخوایم صحبت کنیم، خب نوع تمرینات بوکس حرفه‌ای یا بوکس آماتور خیلی با هم منافات داره، اما از یه بابتی هم ما باید خودمون رو جای ورزشکارای ملی پوش رشته بوکس بذاریم
برای کسب درآمد. منظورتون
دیگه؟ بله، واقعا این بچه‌ها درآمدی ندارن توی بوکس آماتور و فقط درآمدشون محدود میشه که مسابقه‌ای برن و اگر مدال بگیرن اون پاداشی که مصوب میشه رو دریافت کرد. آقای استکی نه تنها آقای استکی بلکه فدراسیون هم نمیتونه، وقتی یکی از بوکسورهای ما به این سطح رسیده که پیشنهادهای قابل توجهی داره جلوشون رو بگیره. اما باید به هر حال قطعا کادر فنی، فدراسیون و دانیال بشینن صحبت کنن.
درسته.
که خدای نکرده این موضوع باعث نشه که توی عمل کرده دانیال صحبت کنه. دانیال بارها توی مصاحبهاش گفته
بله.
که تمام برنامهش اینه که مدال المپیک رو به کلکسیون افتخاراتش اضافه کنه و فدراسیون بوکس هم بعد از حدود 90 سال به این افتخار برسه.
به امید خدا. خیلی ممنون از شما منصرف که در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزارم آقای منصرف. ممنون از شما که وقت گذاشتید و تشکر
می‌کنم. خواهش می‌کنم. وقت شما بخیر و
قربان شما.
خدا نگهدارتون. خب با چند دقیقه تاخیر مسابقه تیم‌های ملی ایران و نیکاراگوئه شروع شده. فعلا هم دو تیم بدون گل مساوی هستن، ولی خب توپ و میدان در اختیار ملی پوشان فوتبال کشورمونه و بچه‌های تیم ملی سعی می‌کنن که از نقاط مختلف زمین به سمت دروازه نیکاراگوئه حمله بکنن و بتونن دروازه این تیم رو باز بکنن، که البته تا این لحظه این تلاش بی سرانجام بوده. امروز هم وحید امیری سرگروه تیم ملی فوتبال کشورمونه و در این لحظه ضربه سر مهدی ترابی از بالای دروازه نیکاراگوئه بیرون رفت و یک موقعیت خطرناک روی دروازه رقیب خلق شد که البته تبدیل به گل نشد. خب در این فاصله کوتاه بریم به سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها. امشب در چارچوب رقابت‌های جام اتحادیه باشگاه انگلستان تیم منچستر یونایتد با آستون ویلا مسابقه خواهد داد. برای تیم‌هایی که نمیتونند به قهرمانی رقابت لیگ برتر انگلستان برسن یا از گردونه جام حذفی خارج میشن، میتونه رقابت جام اتحادیه محل مناسبی باشه برای حداقل فتح یک جام و قطعی کردن حضور در فصل آینده رقابت‌های اروپایی، حالا اگر بتونن به این مهم دست پیدا بکنن. دیشب هم این رقابت‌ها با اتفاقهای بسیار زیادی همراه بود. تیم چلسی مقابل منچستر سیتی تن به شکست داد و در سایر بازی هم تیم‌های برایتون، نیوکاسل، ساوثهامپتون، بلکبرن، ناتینگهام فارست، وولورهمپتون و لیورپول تیم‌های برنده بودن. و یه نکته جالب توجه دیگر اینکه 4 مسابقه تکلیفش در ضربات پنالتی معلوم شد، چون در رقابت جام اتحادیه دیگه از بازی برگشت خبری نیست. در همون مسابقه برگزار شده اگر مسابقه مساوی بشه، وقت اضافه و ضربات پنالتی تکلیف رو معلوم خواهد کرد، که البته وقت اضافه هم که الان وجود نداره دیگه در جام اتحادیه، فقط ضربات پنالتی تکلیف رو معلوم میکنه، که همطور که اشاره کردیم در 4 بازی تکلیف در ضربات پنالتی معلوم شد در جام اتحادیه، که حالا باید بگیم جام شگفتی ها هم به شمار میاد به نوعی و به شکل غیر رسمی دومین جام حذفی فوتبال در قاره در کشور انگلستانه. اما از ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان قرار بود با شما صحبت بکنیم، تیمی که رقیب اول ما در رقابت‌های جام جهانی آینده خواهد بود. خب همونطور که پیش بینی می‌شد ستاره‌هایی مثل جردن پیکفورد، هری مگوایر، جان استونز، اریک دایر، کارن تریپیر، ترنت الکساندر آرنولد، لوک شاو، کایل واکر، همینطور بلینکام بازیکن تیم دورتموند، جردن هندرسون در واقع بازیکن خط میانی تیم لیورپول، میسون مونت، که فیلیپس بازیکن تیم منچستر سیتی و در خط حمله فیل فودن دیگر بازیکن تیم منچستر سیتی، گبلیش، هری کین و رشفورد در ترکیب تیم فوتبال انگلستان حضور دارند در کنار بوکایو ساکا و رحیم استرلینگ، و دعوت شدن جیمز مدیسون و بن وایت به عنوان شگفتی های ترکیب تیم ملی فوتبال انگلستان یاد میشه از سوی کارشناسان و اهالی رسانه. بازیکنانی مثل تامی آبراهام و همینطور رایان سینسون به ترکیب تیم ملی انگلستان نرسیدن، حتی جو گومز هم در رقابت‌های جام جهانی همراه سه شیرها نیست. اما بامداد فردا مسابقه دوستانه تیم‌های ملی کاستاریکا و نیجریه هم انجام میشه، چون حالا مسابقه دوستانه ایران و نیکاراگوئه جریان داره. گفتیم بد نیست که درباره این مسابقه هم یه اطلاع‌رسانی بکنیم به علاقه‌مندان فوتبال. بازی دوستانه تیم‌های کاستاریکا و نیجریه امشب در رقابت‌های دسته اول باشگاه اسپانیا در واقع بامداد فردا رئال مایورکا با اتلتیکو مادرید مسابقه خواهد داد، که این مسابقه هم به هر حال بازی مهم است در چارچوب رقابت‌های لالیگا که برگزار خواهد شد. و فردا هم رقابت‌های متعدد باشگاهی فوتبال برگزار میشه در کشورهای مختلف. امپولی با کرمونزه در رقابت‌های سری آ، لیون با نیس در دسته اول باشگاه فرانسه و گلادباخ و دورتموند در رقابت‌های دسته اول باشگاه آلمان. فردا تیم ملی کره جنوبی با ایسلند مسابقه دوستانه رو برگزار خواهد کرد و بحرین هم با تیم ملی کانادا مسابقه خواهد داد. چند ثانیه قبل هم تیم ملی نیکاراگوئه یک فرصت رو روی دروازه تیم ملی ایران خرخ کرد که علیرضا بیرانوند با هوشیاری تمام توپ رو مهار کرد، ضربه که از گوشه محوطه جریمه زده شد و بیرانوند گرفت. البته توپ خطرناکی نبود و نمیتونست که دروازه ما رو به شکل جدی تهدید بکنه، ولی باز هم اون پرتاب‌های دست مثال زدنی علیرضا بیرانوند رو در این مسابقه میبینیم که میتونه خیلی کمک بکنه به بازیکنان خط میانی ما، توپ رو سریع بگیرن و جریان بازی رو سریع به گردش در بیارن و بتونن روی دروازه حریف موقعیت ایجاد بکنن. همکنون هم رامین رضاییان پشت ضربه کرنر قرار گرفته. رامین رضاییان گفته میشد تا یکی دو روز قبل با شماتت آقای کیروش هم مواجه شده بود و آقای کیروش حالا تذکراتی به او داده بود و از او خواسته بود که در چارچوب دستورهای سرمربی تیم تمرین بکنه و از خود محور بودن فاصله بگیره. خیلی انگیزه داره رامین رضاییان بعد اینکه فصل قبل از تیم فوتبال پرسپولیس جدا شد، دوست داشت که دوباره خودش رو نشان بده به عنوان یک بازیکنی که در حد و اندازه های تیم ملی فوتبال کشورمونه. تا این لحظه که با شما شنوندگان محترم صحبت میکنیم، مسابقه تیم‌های ملی ایران و نیکاراگوئه گلی در پی نداشته و این بازی با تساوی بدون گل جریان داره. ورزشگاه آزادی در هوای سرد پاییزی که امروز هم با بارش باران همراه بوده. خیلی ممنون که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. فردا شب ساعت 20 با برنامه فوتبالی وقت اضافه ما رو بشنوید و دنبال کنید. ایام بکنم، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از دوستان خوبمون در برنامه زنده ورزش ایران و از شما شنوندگان محترم رادیو ایران که همچنان برنامه های مورد علاقه خودتون رو در بخش دوم پیگیری میکنید. به ساعت 19:49 رسیدیم. حدوداً 2:10 دیگه از این نوبت کاری تا ساعت 10 شب باقی مونده که ما با کمال افتخار در ادامه برنامه ها کنار شما هستیم. با ما باشید.
جانم یار نداریم توی حبیب من یار، توی طبیب من یار، توی حبیب من یار، توی طبیب من یار.
زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
تلنگور. در موقع خرید یک وسیله برقی جدید برای منزلمون، حتما به برچسب انرژی توجه داشته باشیم، چون مقدار انرژی مصرفی دستگاه برقیمون میتونه در سالهایی که ما از دستگاه مورد نظر استفاده میکنیم برای ما هزینه آور باشه. بنابراین وسایل رو انتخاب کنیم که دارای برچسب A یا B باشن. هر وسیله برقی سازوکار خاصی داره که باید بهش توجه ویژه‌ای کرد، چون در صورت بی‌توجهی به این موارد هم دستگاه آسیب می‌بینه و هم برق بیشتری مصرف میشه. به طور مثال وجود مانع در جاروبرقی سبب افزایش مصرف انرژی برق میشه. از گذاشتن غذای داغ در یخچال خودداری کنیم. برفک‌های یخچال رو از بین ببریم و فراموش نکنیم که برق و روشنایی حق طبیعی همه ماست.
آب قابل احترام است. احترام به آب، احترام به زندگی و فرهنگ کهن قدردانی از نعمات الهی است. مسئولیت استفاده بهینه همراه با قدردانی از هر قطره آب بر عهده ماست. آب یک میراث ارزشمند از پدرانمان و امانتی نزد ما برای فرزندانمان است. زندگی آب در دستان ماست و زندگی ما در گرو حیات آب. تصفیه و بازیافت آب سالم و شیرین دشوار و پرهزینه است. آن را هدر ندهید.